سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب دکتر انصاری، اگر مایل بودید و میکروفون رو بگیرید سپاسگزار میشم تا شما هم سخنی با دوستان داشته باشید.
درود بر شما آقای ایرانی بسیار گرامی و درود بر همه عزیزانی که در اتاق بنیاد فرهنگ ایران حضور خجسته دارم. بسیار بسیار شادمانم که شنبه دیگری است و در خدمت شما هستم و از تمام شما عزیزانی که نسبت به من این ارادتمند خدمتگزار فروتن مهر می‌ورزید بی‌نهایت سپاسگزارم. تکست های مهربانانه شما رو میبینم و شوربختانه میدونید فرصتی نیست که اونگونه که بایسته است بازتاب قلبی خودم رو به سمع شما عزیزان برسانم، ولی خواهش میکنم با تمام وجود درودهای بسیار جانخیز و سپاسهای صمیمانه من رو پذیرو باش. امروز من با اجازه شما به بحثی خواهم پرداخت که بسیار در این باره از من پرسش شده و بحث بسیار جالبی هم هست و اون این است که چگونه اسپانیا به دامان اسلام افتاد و چگونه توانست خودش رو از چنگ خون آشام اسلام نجات بده. من مدت هاست میخوام در این باره سخن بگم به خاطر اینکه چند نکته استثنایی و بیمانند تاریخی وجود داره در ورود تازی ها به اسپانیا. یکی این که اسپانیا تنها کشور اروپایی است که به وسیله تازی ها اشغال شد. دوم این که یگانه کشوری است که تونست خودش رو از چنگ خونبار اسلام نجات بده و البته در این جزئی در این باره سخن خواهیم گفت، ولی اجازه بدید که من از ابتدا آغاز کنم. در تاریخ چگونگی تسخیر اسپانیا به وسیله اعراب به وسیله تازی ها یک رگه افسانه‌ای وجود داره که تنها چند نفر از تاریخ نویسا به این رگه افسانه‌ای اشاره کردن. من این رگه رو براتون توضیح میدم، حالا اگر این رگه حقیقت نداشته باشه دست کم سایر مطالبی که بعد شما خواهم رسانید مطالبی است که بدون تردید و بدون هیچ گونه شکی به وسیله تمام تاریخ نویسان در کتاب های مربوطه‌شون ذکر شده. رگه افسانه ای که در چگونگی اشغال اسپانیا به وسیله تازی ها وجود داره این است که میگویند با توجه به این که در بسیاری از رویدادهای تاریخی مهم جهانی پای زن در کار بوده، میگویند در اشغال اسپانیا به وسیله تازی ها هم پای زنی در کار بوده. و اگر این زن در این موضوع نقشی نداشت، اسپانیا به وسیله تازی‌ها اشغال نمی‌شد. حالا این رویداد به اصطلاح جنسی چی بود است در این مورد؟ در این که در زمانی که تازی‌ها حمله کردند به اسپانیا، یک پادشاه ویزیگوت به نام دان رودریگو در این کشور پادشاهی میکرده، هیچ تردیدی نیست. مسلم است که ویزیگوت ها پیش از ریزش تازی ها به اسپانیا در این کشور حکومت میکرد و درباره ویزیگوت ها میدونید که ویزیگوت ها شاخه غربی گوت ها هستند که سال 376 به روم حمله کردن، وندل ها رو در روم شکست دادن و در سال 415 وارد اسپانیا شدن، از 415 میلادی. و این گوت ها هم افرادی بودن که در اصل اینها جرمن بودن، آلمانی بودن. به هر روز تردید نیست که پیش از ورود تازی ها به اسپانیا، یک پادشاه روم به نام دان رودریگو در این کشور حکومت میکرد. اون وقت زگه افسانه ای این رویداد تاریخی این است که یک کنتی بوده است به نام کنت جولیان که فرماندار شهر سئوتا بوده و این شهر سئوتا مستعمره بیزانتین بوده و تنها چند مایل با طنجه که میدونید در مراکش امروزی وجود داره در اونجا وجود داشته. اون وقت به گونه ای که گروهی از تاریخ نویس ها نوشتن، دان رودریگو موافقت میکنه که دختر این کنتیولیان که یک دختر یونانی بسیار زیبایی بوده است به نام فلوریندا، این دختر وارد دربار دان رودریگو بشه و در دربار او کارآموزی بکنه. زمانی که فلوریندا، این دختر زیبای جوان یونانی، وارد دربار فلوریندا میشه، مشغول کارآموزی میشه و البته همون جام زندگی میکرده. یک روزی دون رودریگو از قصر خودش فلوریندا رو میبینه که در استخر داره شنا میکنه و شیفته و دلباخته بدن لخته او میشه. حتما خب هنگامی که فلوریندا شنا میکرده حتما لباس شنا در برداشته و به درباریانش میگوید که او رو نزد او احضار بکنن. هنگامی که درباریان فلوریندا، این دختر زیبای یونانی جوان رو نزد دون رودریگو میبرن، دون رودریگو با زور به فلوریندا تجاوز میکنه و این موضوع سبب میشه که فلوریندا یک نامه‌ای به پدرش بنویسه، داستان رو برای پدرش شرح بده. پدر بسیار خشمگین میشه و به دربار دون رودریگو میاد و دختر خودش رو میبره. اون وقت میگویند که این کنت جولیان بوده است که به موسای نصیر که فرماندار تمام سرزمین های شمال آفریقا بوده است که اعراب گرفته بودند، به اون فشار میاره که این پادشاه ویزیگوتی که در اسپانیا زندگی میکنه، پادشاهی میکنه، این دارای هیچ قدرتی نیست و شماها میتونید با آسانی این پادشاه و چگونگی دستگاه حکومتی او رو از بین بردارید و اگر وارد اسپانیا بشید، بار اسپانیا سرزمینی است بسیار خوش آب و هوا، بسیار پر ثروت، با دختران زیبای موطلایی و چشم آبی و اون چه که در قرآن شما به عنوان فروزه های بهش ذکر شده شما میتونید در اسپانیا مشاهده کنید. و این موضوع سبب میشه که موسای نذیر ما فقط میکنیم که به اسپانیا حمله بکنه و سراسر اسپانیا رو میگیره. حالا اگر این دگه افسانه ای رو که دون رودریگو به این دختر زیبای فلوریندا تجاوز کرده است و پدر این دختر موسای نذیر رو وادار کرده است به اسپانیا حمله بکنه، اگر این رگه رو از این رویداد تاریخی حذف بکنید، دیگه تمام مطالبی که من بعد شما میرسانم اینها به وسیله همه تاریخ نویس ها تایید شده است. و اما در سال 92 هجری قمری، یعنی در حدود 100 سال پس از درگذشت محمد، در زمانی که ولید بن عبدالملک هفتمین خلیفه اموی در دمشق بر امپراتوری اسلامی حکومت میکرده، تقریبا تمامی سرزمین های شمال آفریقا رو تازه ها گرفته بودن. البته باید عرض کنم که پیش از تازش تازه ها به سرزمین های شمال آفریقا، مردم شمال آفریقا که بربر نامیده می شدن از خودشون تمدنی داشتن، زبانی داشتن و مسیحی بودن، ولی خب مسلمان ها که به اینها، اعراب که به اینها حمله کردن، تمدن اینها رو از بین بردن، زبانشون رو از بین بردن و البته مذهب اسلام رو بر اینها تحمیل کرد. اینجا بنده اجازه میخوام که کمی از متن خارج بشم و در حاشیه به عرض شما برسانم که هم اکنون بعد از 1400 سال جنبش هایی در بعض از کشورهای آفریقای شمالی به ویژه مراکش و الجزایر وجود داره و تونس، که اینها میگویند ما خودمون دارای تمدن بودیم، فرهنگ بودیم، زبان بودیم، مذهب بودیم و اسلام همه چیز ما رو از بین برد. و یکی از میهن پرستان الجزایر مخصوصا که جنبشی در این باره به وجود آورد و این جنبش بسیار جان گرفته بود، نامش هست کاتب یاسین، که این کوشش های بسیار زیادی کرد و این جنبش اکنون در بعضی از سرزمین های آفریقای شمالی وجود داره. میگن اسلام مال ما نیست. اون وقت عزیزان من، این جای بسیار 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 شوربختی است که در حالی که مردم آفریقای شمالی در سده نخست هجری قمری، یعنی موقعی که اسلام روی کار آمد، هیچ نام و نشانی در تاریخ ندارن، اینها این گونه در پی دوباره زنده کردن تاریخ و فرهنگ خودشون هستن. ولی ما ایرانی ها که همه چیز داشتیم، ما نمیگم که ما به فکر این هدف نیستیم، ولی تا اون جایی که من خواندم و آگاهی اطلاع دارم، ما به نسبت جنبشی که در سرزمین های آفریقای شمالی وجود داره، ما جنبش چشمگیری برای نجات خودمون از این فرهنگ واپسگرا و از این مذهب انسان ستیز ما تا کنون به عمل نیاورده ایم. شما من جنبشی رو سراغ ندارم و من امیدوارم که دست کم ما از ملت‌های آفریقای شمالی یاد بگیریم. برمیگردم به شرح این رویداد. در سال 90-92 هجری تمام سرزمین‌های آفریقای شمالی به وسیله امپراتوری اسلامی که مرکزش در دمشق هست و خلفای اموی بر ولی این سرزمین ها حکومت میکنند، تمام این سرزمین ها در اختیار اعراب قرار گرفته بوده و یک عربی به نام موسای نذیر که البته این خود شخصی بوده است که سرزمین های آفریقای شمالی رو برای امپراتوری اسلامی فرض کرده بوده، خود او مقرش رو در تونس قرار داده بوده است و از تونس بر تمام سرزمین های آفریقای شمالی حکومت میکرد. و حالا اگر اون رگه کنت جولیان رو فراموش کنیم و فکر کنیم که کنت جولیان به موسای نذیر فشار نیاورده است که به اسپانیا حمله کنند، برخی از تاریخ نویس ها نوشتن که چون امپراتوری اسلام بیکار نمی توانست بنشینه و پیوسته در صدد اون بود که بیشتر و بیشتر و بیشتر فتح بکنه، سرزمین های بیشتر و بیشتری رو در اختیار بگیره تا دارالحرب رو تبدیل به دارالاسلام بکنه، به پیروی این عقیده و انگیزه در سال 92 هجری این موسای نذیر برای ادامه پیروزهای خودش دو گزینه در اختیار داشت. یکی از این گزینه ها این بود که وارد جنوب صحرا بشه، یعنی صحرای آفریقا بشه، وارد جنوب بشه و کوههای اطلس، و یا اینکه از تنگه‌ای که امروز به نام تنگه جبل الطارق هست عبور بکنه و وارد اروپای جنوبی بشه. تاریخ نویسا نوشتن که موسای نذیر، البته این موسای نذیر هم باید برای شما عرض کنم که در این زمان یک فرد سال خورده ایست که برخی تاریخ نویسا نوشتن دهه های 70 سال خودش رو میگذرونه و برخی نوشتن دهه های 80 سال. اون چی که مسلم است این است که یک جنرال سالخورده عرب هست موسای نذیر. بنابراین موسای نذیر تصمیم میگیره که به شمال بره، ولی همیشه روش مسلمانان برای دست اندازی به سایر ملت‌ها و سرزمین‌ها این بود است که اینا ابتدا یک گروه کوچکی رو به عنوان راهزن یا به عنوان دست اندازی به سرزمین‌هایی که می‌خواستن تسخیر بکنن می‌فرستادن و اون افراد می‌رفتن به ملت هایی که در اون سرزمین ها بودن دستورد می زدن و آگاهی های کامل از چگونگی ارتش و وضع دفاعی این ها پیدا می کردن و بعد اسلامیون اعراب تصمیم به حمله می گرفتن. و این کاریست که عیناً پیش از جنگ قادسیه اتفاق افتاده، به خاطر اینکه پیش از جنگ قادسیه یک راستنی بود به نام المسنا که این المسنا بود که عمر ابن خطاب خلیفه دوم رو در مدینه قانع کرد که به ایران حمله بکنه. این المسنا چندین دفعه از مردهای پیسفون عبور کرد و در زمانی که در ایران در زمان پادشاهی یزدگرد سوم آشفته بازار شگفت‌انگیزی به وجود آمده بود، چندین دفعه دستبرد زد و چون ایرانی ها حق او رو کف دستش نگذاشتن، از این رو برگشت و عمر و مقامات حکومت، مقامات خلافت اون زمان رو قانع کرد که به قول او ایران یک ببر کاغذی بیشی نیست و به آسانی این ملت رو میشه شکست داد. خب این کار در به وسیله موسی بن نظیر هم انجام گرفت، به این شرط که موسی بن نظیر یک برده ای داشت از بربرها، یعنی از همان ملت های آفریقای شمالی، به نام طارق ابن زیاد. ولی این برده یک سرباز بسیار کار آزموده ای بود، بسیار کاردان بود و به راستی میتونست در رأس یک لشکری قرار بگیره و اون لشکر رو به سوی پیروزی رهنمون بشه. به همین دلیل موسی بن نظیر که اجازه بدید از این پس من نام او رو تنها موسی ذکر کنم، موسی در حدود 700 نفر سرباز در اختیار، البته اینو براتون برسونم که گروهی نوشتن 700 نفر و گروهی از نویسندگان نوشتن 200 نفر. به هر روی مثل اینکه نیرویی که موسی در اختیار طارق ابن نصیر میگذاره بین 200 تا 700 نفر بوده. خب البته بعضی هم نوشتن 500 نفر سرباز در اختیار طارق میگذاره و به طارق میگوید که به کیفیتی خودش رو به جنوب اسپانیا، جنوب اروپا، به اسپانیا برسونه. اسپانیا در اون موقع بربر نامیده میشد. پس از این که تازه ها وارد اسپانیا شدن، نام اسپانیا رو آندولس گذاشتن، به گونه که میدانید. و البته این نام بربر امروز به مجموع اسپانیا و پرتغال اطلاق میشه، یعنی اسپانیا و پرتغال رو روی هم دیگه بهش امروز چیز بگن، همون که عرض کردم و یادم و بله. ولی خب در اون زمان به همین نام این بربر که من عرض کردم، این اون نام اصلی رو که قبلا به شما عرض کردم از یاد من پرون که دوباره در یادم قرار میگیره. ایبریا که امروز پرتغال و اسپانیا رو روی هم رفته ایبریا میگوین، اون زمان هم بهش ایبریا میگفتن، که خب بعد تازه ها موقعی که وارد اسپانیا شدن نام اون رو اندلس گذاشتن. حالا چرا نامش رو، نام اونجا رو اندلس گذاشتن؟ به خاطر اینکه فکر کردن که وندال ها در چیز در اسپانیا به سر میبرن و این اندلس تقریبا نامیست که از این وندال ها گرفته میشه و به البته اشتباه میکردن تازی ها، وندل ها هیچ وقت در اسپانیا اینها کاری نداشتن، اینها به روم حمله کردن. به هر روی موسا تاریخ رو با حالا یا 300 یا 400 یا 500 نفر سرباز میفرسته به جنوب اروپا. تاریخ چندین قایق کوچک در اختیار داشته است که با این قایق ها از تنگه‌ای که امروز تنگه جبل و طارق نامیده میشه عبور میکنه و زمانی که طارق وارد اون نقطه میشه نام خودش رو روی این کوه میذاره، کوه همون کوهی که اون زمان نام نداشته و خب بگونه که بدونید هنوز هم نام طارق قضیاد، یعنی نام طارق روی این کوه خونده است و این کوه رو کوه جبل و طارق میگوین، یعنی کوه طارق. و البته انگلیسی زبان ها بهش جیبرالتار میگوین. به هر روی طارق ابن زیاد با کشتی هاش وارد اسپانیا میشه تا تولدو، یعنی تا پای تخت اسپانیا پیش میره و سبب کشته شدن پادشاه ویزیگوت اسپانیا به نام دان رودریگو میشه. به گونه ای که تاریخ نویسا نوشتن، دان رودریگو خودش رو به آب میزنه. یکی از تازی ها، یعنی یکی از سربازان طارق، جسد او رو از آب میگیره و سر او رو از بدن جدا میکنه و میگویند دان رودریگو جواهرات بسیار زیادی با خودش هم میکرده که تمام این جواهرات رو خب بگونه طبیعی این تازی های فقر زده همه اینها رو تصاحب میکنه. دلیل این که دان رودریگو به آسانی شکست میخوره این است که رعایای او در جایگاه سرس زندگی میکردن و سرس که در زبان انگلیسی و امریکایی S-E-R-F براتون تکس میزنم سرس نامیده میشه. این سرس معنی دهقانی رو میده که با زمین خرید و فروش میشه و این دان رودریگو یک پادشاه ستمگری بوده است. از دیگر سو چندین سال پیش اسپانی ها کلیمی ها رو در سرزمین خودشون قلع و قمع کرده بودند و از تمام این مطالب گذشته دان رودریگو پادشاه ویزیگوت پیشین اسپانیا رو به نام ویتیزا شکست داده بود و تمام اینها از دان رودریگو ناراضی و ناراحت بودند و بنابراین تمام اینها به طارق ابن زیاد کمک کردند که او موفق شد دان رودریگو رو شکست بده. بنده بسیار بسیار پوزش میخوام، نکته ای رو از قلم انداختم، بسیار پوزش میخوام و اون این است که در مرحله نخست که طارق ابن زیاد وارد جنوب اسپانیا میشه با اون 400-500 نفری که در اختیار داشته است چندین راهزنی و چندین دستبرد انجام میده و غنایم بسیار زیادی، یعنی اموال و دارایی های چپاول شده بسیار زیادی رو برای موسی بن نضیر برمیگردونه به تونس و به موسی میگوید که این سرزمینی که من دیدم همون بهشتیست که در قرآن آمده. البته گروهی از دختران زیبای سفید پوست و متلایی و چشم آبی رو هم با خودش برای موسی نصیب میبره و در مرحله دوم موسی نذیر 7000 سرباز در اختیار طارق قرار میده و در این مسافرت جنگیست که طارق موفق میشه تا تولیدو پیش بره و در این نبرد است که سرف ها، یعنی راهیای دان رودریگو، کلیمی ها و طرفداران پادشاه مخلوق ویزیگوت اسپانیا به نام ویتیزا، همه اینها از طارق ابن زیاد پشتیبانی میکنن. البته اگر بخوایم اون رگه افسانه ای رو باز وارد این رویداد بکنیم باید این نکته رو هم عرض کنم که برخی از تاریخ نویسا نوشتن کنت جولیان، یعنی پدر همون همون دختر بسیار زیبا فلوریندا، این هم همراه طارق بوده و در تمام این موارد طارق رو راهنمایی می‌کرده. خب حالا نکته جالب اینجا این است که زمانی که موسی طارق رو به جنوب سامیا میفرسته به او میگوید که تو اگر موفق شدی دون رودریگو رو شکست بدی، از تولیدو تو جلوتر نرو تا من به تو دستور بدم. ولی این کار رو میکنه. طارق که به تولیدو میرسه و از باده روزی سرست میشه، هر طارق رو نادیده میگیره، هر موسا نادیده میگیره و شروع به سندازی به سیر شرقهای ایتالیا میکنه و شروع دیگر رو هم تغییر میکنه. زمانی که موسا نزیر از این موضوع آگاهی ایدا میکنه، با 18,000 نفر سروان قصد اسپانیا رو میکنه و زمانی که با تارق نزیاد برخورد کنه نسبت به تشکیل میشه و بدون اینکه تمام تاریخ امسال بشن با تمام توحات پیروزه های رخشان رو به خودش تمام بودنه، خواسته است به خلیفه ادامه به خلیفه اموی در دمشق بگوید که این فتوحات رو همه رو من انجام دادم. ولی خب طارق از فرمان او سرپیچی کرده بوده و از دو مراتب بیشتر رفته بوده. البته بگونه این تاریخ نمیساشتن، زمانی که ساعت تاریخ پرسش میکنه که مگر من به دستور نده بودم که تولیدو بیشتر ندی، چرا این کارو کردی؟ تاریخ به او جواب میدهد که من چند دست این کارو کردم، یکی سرباز تو هم میخواستم به تو خدمت بکنم و من فکر کردم که تو دادم نسان بکنم. نویسان نوشن که موسا تارق رو میبخش و دوباره با او متحد شه و ارتش این نفر با هم دیگه یکیشن و هر دو به سوی سرگوسا که یکی از مهمترین شهرهای اسپانیا بوده است به راه افتادند. هنگامی که به سرگوسا میرسند اونجا از هم دیگه جدا میشن و هر یک به سوی معینی از اسپانیا حرکت میکنند که سایه شهرهای بامنده اسپانیا رو تصرف بکنند.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر انصاری، امیدوارم که در هفته آینده با شما رو در جمع خودمون داشته باشیم.